بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی در رابطه با وجه تقدیم مقید بر مطلق، دلیل قید بر دلیل اطلاق مون که سزاوار عرض کنم، به خاطر اینکه اختلافی است بین شیخ و دیگران. ما عرض کردیم مطلق بر مقید حمل می شود لبنائل اغلا در محیط تقنین، و اما اینکه بگیم وجه حمل اقواییت ظهور اقوایی به وجه حمل، این که تصرف در ماده احون است از تصرف در هیئت، گفتیم این وجه تمام نیست. کما این که وجه دیگری هم گفتیم ناتمام است، و اون که گفته بشود مقید از مطلق ازهر است. چون اگر وجه ازهریت بود، باید یک جا در فقه هم مطلق از مقید ازهر باشد، و اگر گفته بشود که نه، مقید دائما ازهر است، برای اینکه افرادش کمتره، مقید دائما ازهره به خاطر کمی افرادش، پس شمول دلیل مقید مر افراد را ازهر است از شمول دلیل مطلق، برای اینکه افراد او خیلی زیاده، افراد مقید خیلی کمه. اگر یادتون باشد صاحب معالم در جهت تقدیم خاص بر عام همین رو گفته، گفته ظهور عام نسبت به ظهور خاص از عف، خاص شامل افراد کمتریه، پس ظهورش اقوا. اگه اینجور بگید، اینمون روز عرض کردیم هازا خلطون بین صدق و بین ظهور لفظی. بله، مقید افرادی رو که برش صدق می کند کمتر است از افراد مطلق. رجل عالم کمتر است از مطلق الرجل. صدق مقید بر افراد صدقش کمتره، اون صدقش بیشتره. ربطی ندارد صدق به باب ظهور لفظی. ظهور لفظی تابع وضع و تابع قرینه است، تابع وضع و قرینه است. گاهی ممکنه یک لفظی ظهورش در صدها فرد اقوا باشد از ظهور یک لفظی در یک فرد. ظهور لفظی در صد فرد اقوا باشد از ظهور لفظی در یک فرد، برای اینکه قرینه او چجوره؟ ازهر است، محکمتره. یا وضع نسبت به اون صد نفر مجازش کمه، موضوع له اونجا مجازش کمه، اما این یه نفر مجازش چجوره؟ خیلی زیاده. پس اینی که بگید مقید ازهر است چون افرادش کمتره، مثل همونی که گفته شده در باب عام و خاص صاحب معالم فرموده، اینو عرض کردیم هازا من باب خلط بین صدق و بین ظهور لفظی. ظهور لفظی تابع وضع، تابع قرینه است. قد یکون ظهور لفظی در افراد زیاد اقوای از ظهور لفظی در فرد کم. چرا؟ و برای اینکه لفظ برای اون افراد زیاد وضع شده و مجازش نادر، استعمالش در غیر موضوع له نادر، ولی لفظ وضع شده برای فرد کم، افراد کم، اما همین لفظ استعمالش در غیر موضوع له چجوره؟ کثیره، ظهورش میشه ضعیف، اون میشه ظهورش قوی. این دو وجه رو عرض کردیم، تمام نیست. عمده وجه اینه که باب تقنین بر این. وجه سومی که وجه چهارمی که ذکر شده برای تقدیم مقید بر مطلق اینه که گفتند ظهور، گفتن مقید ظهورش ظهور لفظی است و مطلق ظهورش ظهور حکمت. این از باب لفظ ظهور دارد دلیل مقید، ظهورش ظهور لفظی است و مطلق ظهورش ظهور مقدمات حکمت، و همیشه ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی چجوره؟ مقدمه. همیشه ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی مقدم است، به خاطر اینکه از مقدمات ظهور اطلاقی عدم نسب قرینه بر خلاف، از مقدمات او عدم نسب قرینه بر خلاف است، و ظهور لفظی قرینتون علل خلاف. وجه چهارمی که در تقدیم مقید بر مطلق گفته شده اینه، گفتن ظهور مقید ظهور لفظی است، ظهور مطلق ظهور اطلاقی و مقدمات حکمت، و دائما ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی چجوره؟ مقدمه. چون ظهور اطلاقی از جمله مقدماتش عدم نسب قرین است، ظهور لفظی میگد انی قرینتون، و بر همین مبناست و بر همین وجهه که در تعارض آمین من وجه، بر همین مبنا و وجه است که در تعارض آمین من وجه اگر یکی ظهورش ظهور لفظی باشد و دیگری ظهور اطلاقی، ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی چه می شود؟ مقدم. لا تکرم الفساق، ظهور لفظی یا اطلاقی؟ لفظی دیگه، جمع محلاب الف و لام. اکرم العالم، ظهور ظهور اطلاقی، دعواشون کجاست؟ عالم فاسق. عالم فاسق مورد اجتماع این دو عام من وجه است. لا تکرم الفساق میگه اکرامش نکن، اکرم العالم میگه اکرام واجب است. ماده اجتماع و تعارض عامین من وجه. مورد افتراق اکرم العالم عدول، مورد افتراق لا تکرم الفساق فاسق غیره عالم، جنگشون در فاسق عالمه. اینجا گفته شده ظهور لفظی یعنی ظهور لا تکرم الفساق بر ظهور اکرم العالم چجوره؟ مقدم است. بر همین مبناست که در عامین من وجه گفتن اذا کان تعارض بین اطلاق و بین عموم اطلاقی و عموم لفظی، عموم اطلاقی چجوره؟ عموم لفظی بر عموم اطلاقی مقدمه، عموم لفظی بر عموم اطلاقی مقدمه. و در ما نحن فی اینجوره، یعنی در باب مطلق و مقید، برای اینکه مقید صیغه امر در مقید ظاهر فی الوجوب به ظهور لفظی، صیغه امر در مقید ظاهر فی الوجوب به ظهور لفظی، ظهور ماده در مطلق نسبت به اطلاق ظهور اطلاقی، اعتق رقبتن، این ظهور اطلاقیش میگه بین مؤمن و کافر فرقی نیست. دلیل دیگر میاد میگه اعتق رقبت مؤمنه، اگر این اعتق را حمل کنیم بر وجوب باید در اعتق رقبه چی کار کنیم؟ تصرف کنیم، چون اگر رقبه مؤمن واجب است و قید دخیله پس هر رقبه ای واجب نیست. اگر ظهور اعتق را در مقید بر وجوب خودش نگه بداریم چاره ای نیست جز این که در کی تصرف کنیم؟ در مطلق، چون نمیشه رقبه مؤمنه واجب باشد غیر مؤمنم، این معناش این هم قید دخالت دارد هم قید دخالت ندارد. اگر ظهور امر رو در مقید حفظ کنیم، اگر حفظش کنیم مجبوریم در ماده مطلق چیکار کنیم؟ تصرف. اگر این ظهور رو ازش رفعیت کنیم بگیم ارشادون الى افضل افراد، مستحب افضل افراد است، اطلاق مطلق سر جای خودش چجوره؟ درسته. میگیم هر رقبه رو مخیری اما مؤمنه چجوره؟ بهتر است. در این در تمام باب مطلق و مقید یک ظهور امر مقید داریم، یک ظهور ماده مطلقه در مثل اینجور جاها، و چون ظهور امر در وجوب ظهورون لفظی پس مقدم می شود بر مطلق، و سر تقدیم اینه، سر این که مطلق بر مقید حمل می شود این که ظهور مقید ظهور لفظی است و ظهور مطلق ظهور اطلاقی، و همیشه ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی چجوره؟ مقدم. این در صورتی که مقید امر باشه، نهی باشه همینجور. اگر دلیل مقید شما نهی بود اعتق رقبه لا تعتق رقبتن کافره، اگر شما لا تعتق را حمل کنید بر تحریم چاره ای نیست که در ماده مطلق چیکار کنید؟ تصرف، چون نمیشه رقبه کافره حرام باشد، هر رقبه آزاد، هر رقبه مجزی، لکن رقبه کافره حرام، چاره ای نیست جز اونجا تصرف کنید. بگید مراد از اون اعتق رقبه یعنی اعتق رقبتن غیر کافره. اگر نه یا حمل بر کراهت کنید معناش اینه نه کافره مجزیه، مسلمه مجزیه، اما کافره دارای چیه؟ یه مرجوحیتی هست، مسلمه دارای استحباب است و افضل الافراد. اینم وجه چندم، چهارم. پس بذارم ارزم ها به شاجق سلطانی هست. پس وجه چهارم اینه، من به همه آقایون ارادت و علاقه دارم، منطقه اجازه دارم ارزم تمام بشه، منطقه الف ارادت و علاقه ها مختلف است از حیث علمی، از حیث تقوایی انشالله مساوی، هم از حیث علمی مختلفه. بعضی از دوستان این تذکر رو دادن که من الان دارم عرض میکنم این بحث را. پس بنابراین وجه چهارم اینه که بگیم مقید حمل میشود بر مطلق. چرا؟ برای اینکه تعارض بین ظهور لفظی و بین ظهور اطلاقیه، و همیشه ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی چجوره؟ مقدم است. ظهور امر در مقید بر وجوب لفظیون، اگه این لفظ رو بخوای حفظش کنی چاره ای نیست در مطلق چیکار کنی؟ تصرف کنی. ظهور مقید نهیی در حرمت لفظیون، اگه بخوای حفظش کنی چاره ای نیست در مقید چیکار کنی؟ دخالت کنی. این هم یک وجه برای سر تقدیم دلیل قید بر دلیل اطلاق. بفرمایید. حالا یعنی چه مقید عقلی باشد؟ عقل که روشن است، اون که بهتر است. اگر عقل درک کرده لزوم رو، البته عقل که چه حکم شرعی نداره، بگی اجماع، اگر اجماع قام علی الوجوب، اجماع قام علی الوجوب رقبه مؤمنه، اجماع قام بر وجوب رقبه مؤمنه، این که بالاتر است، برای اینکه این نص در وجوبه، این که اصلا از بحثی که بیرون میره، اجماع قام بر وجوب برغبه مؤمنه، این ظاهرون فی الوجوب او نسون، خودش میگه اجماع قام علل وجوب، این میشه نه اصلا از محل بس اصلا بیرون میره، اونجا چاره ای نیست جز مطلق را بر مقید چیکار کنیم، اون نص بر وجوبه، چاره اونجا نداریم. توجه فرمودید؟ این وجه چهارم تمامه لا یخفا، که وجه چهارم هم تمام است بر مبنای کسانی که امر را ظاهر در وجوب می دانند و نهی را ظاهر در حرمت. میگه امر حقیقتون فی الوجوب، نه حقیقتون فی الحرمه. میگه امر وضع برای وجوب، نهیم وضع برای حرمه. این وجه چهارم بر مبنای کسانی که قائلن امر حقیقت در وجوبه، نه حقیقت در حرمته، یعنی وضع لفظی داره، بر اون مبنا تمامه. اما علی مبنایی که ما اختیار کردیم طبعا لسیدنا الاستاد قدس الله روحه، که گفتیم امر حقیقت در وجوب و استحباب نیست، حقیقت در چیه؟ انشاء طلب. امر حقیقت در انشاء طلب است، لکن حجت عقلایی است بر لزوم. در باب اوامر ما اینجور گفتیم، گفتیم امر حقیقت در انشاء طلب، حجت عقلایی علی الوجوب. عقلا میگن حرف دستور رو باید چیکار کرد؟ دستور رو باید جواب بدی، در مقابل دستور نمیتونی راحت بخوابی. یا نهی حقیقتون فی انشاء طلب ترک او زجر، فی انشاء زجر ردع، لکن اغلا میگن این زجر و رد احتیاج به چی دارد؟ جواب. اگه گفتیم حجت عقلایی است، اطلاق یک حجت عقلایی، امر هم یک حجت عقلایی، دیگه ظهور لفظی و ظهور اطلاقی نمیشود، میشن هر دو ظهور بالحجت العقلاییه. پس این وجه بر مبنای اونا تمامه، اما بر مبنای ما نمیتونه تمام باشد، برای اینکه ما قبول نداریم امر حقیقتون فی الوجوب و ظاهرون فی الوجوب، ظهورن لفظی یا قبول نداریم انه ظاهرون فی الحرمه، حقیقتون فی الحرمه، بلکه میگیم اینا ظاهرون در انشاء طلب، انشاء زجر، اما حجتون عقلائیه علی الوجوب. مولا وقتی دستور داد، دستور رو باید چیکارش کرد؟ پاسخ داد. نمیتونی بری راحت بخوابی بگی من فکر کردم شاید تو این دستور رو گفتی برای تهدید، شاید این دستور رو گفتی برای آزمایش، شاید این دستور رو گفتی برای استحباب، شدت علاقه. عقلا چنین عذری را نمیپذیرند. وجه پنجم، پنجمین وجهی که برای تقدیم مقید بر مطلق گفته شده، وجهی است منسوب به شیخ رضوان الله تعالی علیه، و اون اینه که فرموده دلیل مقید مقدم می شود بر دلیل مطلق، لأنه بیانون و جزء مقدمات عدم البیانه. فرموده دلیل مقید یقدم علی المطلق لأنه بیانون، و کشف می کنیم که مولا در مقام بیان نبوده. دلیل مقید مقدم می شود بر مطلق برای اینکه بیانه، و کشف می کنیم از این دلیل مقید که مولا در مقام بیان نبوده. اینم وجه پنجم. این با وجهی که ما عرض کردیم فرق دارد. ما گفتیم هازا قرینتون علی الخراف، تقدم ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی از باب قرینه. شیخ وجهی که بهش نسبت دادن، که بعض از آقایون بعد از مباحثه آمدن فرمودن، وجهی که به شیخ نسبت دادن اینه که فرموده است یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه، و المقیدو کی؟ بیانون. با آمدن مقید کشف می کنیم که مولا در مقام بیان نبوده، و مولا در مقام بیان نبوده اخذ به اطلاق صحیح. این چیزیست که به شیخ نسبت داده شده. دو تا شبهه به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه هست. یک شبهه شبهه معروفه و اون اینه که در مقام بیان لازم نیست اینی که میگیم در مقام بیان بوده، لازم نیست در مقام بیان باشه تا آخر عمر. در مقام بیانی الی ابد دهر معتبر نی. در مقام بیان باشد در هنگام تکلم. اگر مولا در مقام بیان بود هنگام تکلم و قرینه نسب نکرد، مطلق چه می شود؟ منعقد می شود، ینعقد الاطلاق. در مقام بیانی یک فی فیه مقام البیان فی مقام فی زمان المکالمه. و بحث ما در قرینه کیه؟ بحث ما در قرینه منفصله است که بعد از مدتی آمده، پس مقام بیانی تمام شده. در مقام بیان که جزء مقدمات حکمت است، مقام البیان الی ابد الدهر نمیخوایم، مقام البیان فی مقام مکالمه و فرزینه در قرینه منفصله مقام بیان هستش. این یه شبهه. شبهه دوم که به نظر میاد و شبهه قویه است این که قبول کردیم مولا باید در مقام بیان باشد. هر زمان قرینه آمد ما میفهمیم در مقام بیان، در مقام بیان نبوده. اما اینی که شما بفرمایید مقید بیانون، این از کجا؟ از کجا میگید دلیل مقید بیانه؟ کون المقید بیانن اول الکلام. میگی مولا در مقام بیان باید باشد. شما میگی وقتی قید آمد کشف میکنین در مقام بیان نبود. میگم از کجا میگید قید قرینتون؟ کون القید قرینتن و بیانن اول الکلام. شما امر را حمل میکنید، امر در مقید را حملش میکنی بر وجوب، میشه بیان. ما حملش میکنیم بر استحباب، میشه چی؟ میشه لا بیان، عدم البیان. این که از شیخ نقل شده که شیخ فرموده سر وجه تقدیم اینه که دلیل مقید بیان است و از مقدمات حکمت عدم البیان. یه جواب، جواب معروفه، گفتن بیان هنگام مکالمه نه بیان الی ابد الدهر، ولذا میگن اطلاق منعقد شده، اطلاق با نبود قرینه متصله منعقد شده. وجه دوم و شبهه دومی که به شیخ هست اینه که اول الکلام است این بیان بودنش، مقید بیان بودنش اول الکلامه. چون اگه حمل کنی امر را بر وجوب میشه بیان، اگه حملش کنی بر استحباب دیگه بیان نیست. افضل الافراد مطلق به اطلاق خودش چجوره؟ باقی هستش. پس این حرف تمام نی، درسته. اون اشکال اول وارد، اشکال دوم وارده و اختلافی که بین شیخ و دیگران هست از اینجا سرچشمه گرفته. میگن شیخ میفرماد برای مطلق با بودن قرینه منفصله اطلاق منعقد نمی شود. صاحب و کفایه و دیگران میفرمان با بودن قرینه منفصله هم اطلاق منعقد می شود. اختلاف اینه، مقام البیان الی ابد الده یا مقام البیان هنگام مکالمه. پس اگر از شما سوال کردن که آیا با آمدن قرینه منفصله کشف می کنیم که اطلاق نیست، یا کشف میکن مقام اطلاق نیست یا اطلاق است و تقیید شده است، میگیم بر مبنای صاحب کفایه میگد اطلاق هست، یعنی مقام بیان بوده. بر مبنای شیخ میگه مقام بیان نبوده است. اینه که اگه تو عبارت ها میبینید که فرق است بین شیخ و دیگران. شیخ میگد قرینه منفصله که آمد کشف میکنیم اطلاق نبوده، صاحب کفایه میگد اطلاق بوده لکن لهو مانه. بگذریم از این حرف. هم تنبیه دیگر، پس بنابراین سر تقدیم دلیل مقید بر مطلق در سر چند وجه ذکر شده؟ پنج وجه. عمدش همونه که ما عرض کردیم، المقید و مقدمون علی المطلق لبناء العقلاء فی مقام تقنین. امر دیگر بفرمایید، من در خدمتون.
آره، اون مال وجه دوم. ما چندم و سوم بود؟ خب
میگم صدق با ظهور دوتاست، ظهور تابع وضعه. میگم خب اشتباه میکند، خلط همینه. میگم صدق تابع وضع، ظهور تابع وضع، نه تابع انطباق خارجی و صدق خارجی. یک لفظ در صدها هزار فرد ممکنه ظهورش از چی؟ از یک لفظ در یک فرد چه باشد؟ اقوا باشد، اقوا باشد، از هر باشد. چرا؟ برای اینکه اون لفظ شده برای صدها هزار فرد و در غیر مجازش کمه، این لفظ شده برای یه فرد و در غیر مجازش زیاد. وقتی مجازش زیاد، ظهور حقیقتی ضعف پیدا میکنه. توجه کنید. امر دیگر در بفرمایید. پنج شنبه و جمعه از حرف نیست، چون همه بی سواد میخواد حرف بزنه. بفرمایید. چی؟ هر چی چه میدونم، خود بنا عقلا خودش جزافشو میبره، بنابراین گذاشته. اگر عقلا آمدن در یعنی چه ظهور؟ ظهور یعنی چی؟ ظهور همون بنا عقلا است دیگه، یعنی غالب بودن لفظ. و این به بنا عقلا است. عقلا میگن لفظ اسد غالبون برای رجل شجاع، اسدون یرمی غالبون برای، ببخشید، اسد برای حیوان مفترس، اسدون یرمی برای رجل ظهور. یعنی غالبیت دیگه. ظهور یعنی غالب بودن لفظ برای یه معنا. این غالب بودن لفظ به یه معنا به بنا عقلا است. اسدون اگر بگد یعنی حیوان مفترس، اسدون یرمی اگر بگد رجل شجاع. میگم چرا؟ از کجا ظهور اومد؟ خب یه جا مطلق ازهره. من که بنا عقلا ظهور، من میگم مقیت تقنین اینه. من در کتاب جغرافیا و تاریخ اصلا اطلاق و تقیید قبول ندارم. من میگم این مال محیط تقنینه، اصلا اونجا اطلاق و تقییدی نیست. یا باید بگید قضیه طبیعی است، قضیه طبیعی با موجب جزئی جنگی با هم ندارند، یا اونجور باید بگید که دیگه مطلق نمیشد. والا اگه قضیه طبیعی تو کتاب جغرافیا و تاریخ برگشت به قضیه موجبه کلیه، با موجبه جزئی با هم چی دارن؟ جنگ دارن. ما هیچ قبول نداریم باب اطلاق و تغییر رو در غیر محیط تقنین. توجه کنید. امر دیگر گفته شد که اطلاق احتیاج دارد به مقام بیان. اطلاق محتاج الى مقام بیان. ولا اشکاله که این مقام بیان باید احراز بشه. و مثل همه موضوعات، لا اشکاله که مقام بیان بودن مولا باید احراز بشه. و لا اشکاله ولا کلامه که مقام بیان بودن باید احراز بشه. انما الکلام در اینه که اگر شک کردیم مولا مقام بیان هست یا نه، نمیدانم مولا مقام بیان بوده یا مقام بیان نبوده، آیا در اینجا بگیم در مقام بیانه یا نه. حق تبعا للمعروف اینه که در مقام بیانه، برای بنا عقلا. عقلا بنا دارن. وقتی یه قانونگذاری یه حرفی میزند، یه کبرای طبیعیه میگد، یه قضیه طبیعیه میگد که ما نمیدونیم در مقام بیان بوده یا در مقام اجمال، میخواسته سر ما رو شیره به ماله یه چیزی بگه و رد بشد، یا در مقام بیانش بوده. عقلا بنا دارن که هم میشود بر مقام بیان. پس شک در مقام بیان، با شک در مقام بیان کلام هم میشود که در مقام بیان. لبناء العقلا فالاصل ان یکون الشارع فی مقام ال، اصل اینه که شارع در مقام بیانه. الا ما خرج به دلیل. ولا فرق فی هذا الاصل، در این اصل فرقی نیست که شک در بیان و اجمال باشد. شک در بیان و اجمال، نمیدونم خاصه از فی الجمله بگه حکم هست، یا خاصه به طور تفصیل بیان کنه، یا شک در اهمال و بیان باشد. شک در اهمال و بیان اینجوریه، مولا از یک حیث مقام بیان بود، از حیث دیگر شک میکنم مقام بیانه یا اصلا او را مهمل گذاشته و رد شده. یادتونه که عرض کردیم بین اهمال و اجمال فرق. اصل اینه که مولا در مقام بیان است، چه شک برگردد به شک در بیان و اجمال، یا ایها الذین آمنوا اهلت لکم بهیمت الانعام، مثلا اهلت لکم بهیمت الانعام، نمیدونم میخواست است به طور مجمل، حالا این که بهیمت الانعام که اطلاق نیست، این چیه عام است، فرض کنی فرموده احل الله البیع، من نمیدونم مقام اجمال بود یا مقام بیان، فل جمله میخواست بگه بیع حلاله یا میخواست بگه همه اصلی، میگه مقام بیان بود. گفته اقیم و صلات، نمیدونی مقام بیان بود یا مقام بیان نبود، اصلی مقام بیان. و یا شک بکنیم مقام بیان یا مقام اهمال، دلیل از یک جهت مقام بیان هست، از جهت دیگر شک میکنم. گفته اسیر عنبی بعد از ذهاب سلطان حلاله، اسیر عنبی بعد از ذهاب سلطان حلاله، من نمیدونم این فقط مقام بیان از حیث حلیت بود تا بگم هر وقت دو سلس رفت حلاله، چه با آتیش چه با هوا چه خود به خود، یا نه هم مقام بیان حلیت هم مقام بیان طهارت و نجاست، که دو سوم که از آب انگور رفت هم حلال میشه هم چی؟ هم پاک. به ای وجه ذهب سلسا؟ دلیل گفته العصیر العنبی آب انگور اگر دو سومش رفت حلاله، من میدونم مسلم در مقام بیان حلیت بوده، شک دارم در مقام بیان طهارت و نجاستشم هست، بنابراین که عصیر عنبی چه باشد؟ نجس، که بگم بله ذهاب ثلثین هم محلل است هم مطهر، با آتیش بره پاک میشه، با هوا بره پاک میشه، با خورشیدم بره پاک میشه، یا مقام بیان او نبوده. میگیم اصل اینه که در مقام بیان. چرا؟ اینجا هم همینه میگیم، شک در بیان و اهمال. چرا؟ برای اینکه اصل در احکام اینه که حکم فعلی باشد، لأن الاصل فی الاحکام فی الشرائع فعلیت الحکم، اصل در قانون گذاری اینه که قانون قانون کی باشه؟ فعلی. قانون حیثی خلاف اصل. وقتی میگه عصیر العنب اذا ذهب سلسا حلالون، اگر بگیم هم مقام بیان حلیت هم مقام بیان پاکی و نجسی، مقام بیان هر دو است، حلالون میشه حلال بل، حلال بل کی؟ بالفعل، یعنی بردار بخور. اگر بگی نه مقام بیان از حیث حرمت، از حیث پاکی و نجسی مقام بیان نیست، یعنی بله از حیث حلا پاکی و نجسی کارش ندارم، این که میگم بخور از حیث کی میگم؟ از حیث حرمت و حلیت. حکم میشه حکم کی؟ حکم حیثی. میشه آقای طلبه که زد اون نسیه فروش را، اون اعتراض مال همین بود، اصلا اون مؤید قضیه است. این که مردم اومدن اعتراض کردن که بابا ماس نسیه دیگه کتک زدن نداره، چی جواب داد اون آقای طلبه؟ جواب داد من میزنم من حیث و ترشیش، نمیزنم من حیث و نسیهش. خوی خلاف بازاره، بازار و اغلاد که حیث نمیفهمن، ظاهر مطالب رو در فعلیت میگن کتکش میزنه، لابد به همه جهات داره کتکش میزنه نه از یک جهت، اومدن مذمتش کردن که آقا ماس نسیه دادن کتک ندار. این تأیید میکند که نه تنها در شرایع، در حرف زدن ها و اعمال عادی هم بنابر کیه؟ فعلیت است. پس اگر شک کردیم در مقام بیان و در مقام اهمال، باز اصل اینه که مقام بیانه. نمیدونیم، فقط میگه ذهاب عصیر موجب حلیت است من حیث حلیت و الحرمه، یا موجب حلیت است من حیث طهارت و نجاسه، میگیم از اون جهت موجب حلیت است، لان ظاهر الاحکام فی فعلیه حکمی را حمله بر حیثی کردن خلاف ظاهره، خلاف اصله. بگیم از حیث اون دلیل میخواد یعیده اون قضیه معروفه که براتون عرض کردم. حالا از اینجا ظاهر میشود ضعف اونی که در محاضرات است. در محاضرات آمده تفصیل قائل شده، فرموده است اگر شک بکنیم در مقام بیان و اجمال، در اصل بیان و اجمال، اینجا اصل اینه که بگیم مقام کی بوده؟ بیان بوده. شک میکنم اومده گفته که ازش رد بشد بفهمونه این حکم داریم، یا گفته که به طور تفصیل بیان کنیم. ایشون فرمود در اینجا اصل اینه که در مقام بیان است. و اما اگر شک کردیم که در مقام بیان و یا اهمال، یعنی میدانیم از یک جهت مورد مقام بیان هست، از جهت دیگر شک داریم، میفرماد اینجا اصل نیست. و لذا در آیه شریفه و کلوم ما امسکن علیکم، اینجا آمدن گفتن این فقط مقام بیان حلیت و حرمت، مقام بیان پاکی و نجسی نیست. نمیتونیم از این آیه در بیاریم اونجایی که دهن سگ بهش رسیده چجوره پاک است، برای اینکه این کلو مقام بیان حلیت از حیث حرمت است، اما مقام بیان حلیت از حیث پاکی و نجسیش مشکوکه. چون مشکوکه فقها هم فتوا ندادن، به شیخ هم اعتراض کردن، به شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اعتراض کردن، چون او گفته است که دهن سگ اونجا نجس نمی کند، استنادن به فکلوم ما امسکن علیکم، ایشون تفصیل قائل شده. میفرماد اصل اینه در مقام بیان است اگر شک در اصل بیان و اجمال باشد، لکن اصل نیست اگر شک در اهمال و بیانه، یعنی از یه جهت مقام بیانه از یه جهت دیگه مقام بیان نمیدونم هست یا نه. بعدم استشهاد کرده به این آیه شریفه و نظر فقها. فقها با این آیه طهارت رو در نیاوردن، فقها از این آیه فقط حکم حیثی فهمیدن، یعنی حلال است از حیث حرمت و طهارت. از اون چه ما گفتیم ضعف این فرمایش روشن شد، برای اینکه ما عرض میکنیم اذا شک فی مقام البیان و الاهمال، چون احکام ظاهره در فعلیت است، پس باید حملش کنیم که در مقام چیه؟ از اون حیثم بوده، نه فقط از حیث و حرمت، از حیث پاکی و نجسی هم مقام و بیان بوده. این قاعده اینه، ولی حکم میشه حکم حیثی. و اما استشهاد ایشون به آیه شریفه ففیه مالا یخفا، باز تعجبه که ایشون اهل اطلاع و اینجور قضاوت کرده است، اما استشهاد به آیه شریفه ففیه مالا یخفا، برای اینکه آیه شریفه آیه 4 یا 5 از سوره مائده است، نگاه کنید اصلا اونجا بحث راجع به حرمت و حلیت به حسب ذات است. چی حلال شده؟ اوهل لکم الطیبات، طیبات حلال شده، یعنی قسمیشون حلال شده. اصلا بحث در آیه حلیت و حرمت به حسب ذاته، چیا به حسب ذات حلالن چیا به حسب ذات. اصلا آیه مقام بیانینه، یقین داریم مقام بیان پاکی و نجسینی. آیه در مقام بیان من حیث و ذات است، اوهل لکم الطیبات، طیبات حلال شده، یعنی قسمیشون حلال شده. طیبات حلال شده یعنی دوزیگم حلال شده. اصلا آیه مقام بیان حکم حیثی است قطعا، و مقام بیان حکم فعلی نیست قطعا. نه اینکه شک داریم، یقین داریم آیه مقام بیان حکم حیثیه و مقام بیان حکم فعلی نیست. از یزر و از مراجعه به آیه، آیه رو نگاه کنید، در سوره مائده میگه چی حلال شده است، اوهل لکمل طیبات. میپرسن چی حلاله؟ چی حلاله ناظره به ذات است، نه ناظره به عوارض. متنجس حرام است نه به حسب ذات بل به حسب عوارض. این ناظره به حسب ذاتش و حسب عوارضش کاری ندارد. پس استشهاد به آیه شریفه لا یخفا ما فی، در اینکه در آیه یقین داریم مقام بیان حکم حیثی است و مقام بیان حکم فعلی نیست. نه اینکه شک داریم، برای اینکه سوال از حرمت و حلیت به حسب ذات ناظر به حکم از حیث های عرضی اصلا نیست. نه اینکه شک داریم و فقهای اعتنا نکردن، نه یقین داریم که ناظر به حکم حیثیه، نه ناظر به حکم فعلی. و الا هر کجا شک کنیم که در مقام بیان یک جهته، آیا مقام بیان جهت دیگر هم هست یا نه، باید بنا بگذاریم که مقام بیان جهت دیگر هم هست. چرا؟ لأن الاصل فی الاحکام الفعلیه، حکم حیثی خلاف اصله. یه تنبیه دیگه راجع به مطلق و مقید مطالعه کنی فردا، راجع به مستحبات که در باب مستحبات مطلق حمله بر مقید نمی شود. تو بریم سراغ مجمل و مبین انشاءالله.